بحثمون در جلسه قبل راجع به خانه‌سازی در اسلام بود. البته دانشجوها از دانشگاه‌های مختلف تشریف دارید اینجا، نه فقط از رشته معماری. اما این مسئله خونه یه چیزی که نیاز ضروریه و مطالعات من فعلا در این زمینه، حالا در زمینه هنرهای زیبا و عکاسی و گرافیک و رشته‌های دیگه من چیزی بلد نیستم. نه که اسلام چیزی نداره دارم، من بلد نیستم. در جلسه قبل 20 حدیث خوندم. دانشگاه تهران دعوتی که این بحث رو ما ادامه بدیم. من مقدار دیگه حدیث دیدم و خود مسئول دانشگاه هم مسئول این قسمت جزوه هایی که برادرها و خواهرها که رسالهی برای فوق لیسانس نوشته بودن در باره شهرسازی در اسلام یا خانه‌سازی در اسلام برای ما فرستادن و اونها رو هم یک نگاهی کردیم و اجمالا یه جلسه دیگه بحث شنیدنی داریم راجع به اسلام و مسکن خونه. حالا ممکن آقازادا بگن که ما چه نمیخوایم خونه بسازیم، این 40 دقیقه شب جمعه به شنیدنش میارزه. یعنی بحثی که شما 40 دقیقه گوش میدید خودتون خواستید مطالعه کنید، شاید 40 ساعت با شبانه روز مطالعه کنید تا این 40 دقیقه گرفتون بیاد. بنابراین حالا میگن آقای قریشی امشب داره معماری حرف میزنه، هر کس هست شنیدن این حرفا خوبه، چون ما خیال میکنیم اسلام یعنی وضوع و غسل و تیمم و توحید و عدل و نبوت. فقط باور نمیکنیم اسلام مسائلی داره. هفته گذشته ما در این زمینه بحث کردم که در چه زمینه بحث دستان باشه، من تیف رو فقط میخونم در یک دقیقه. موضوع بحث هفته بعد که این جلسه به اون جره میخوره، در جلسه قبل چی گفتیم؟ حدیثی داریم برای انتخاب مکان، چه زمینی رو برای ساختمون انتخاب کنیم، از چه پولی خونه بسازیم، مساحت خونه چقدر باشه. حدیث داره دیوار کشی، مقدار زیربنا و مقدار ساختمون، غیر از مساحت خونه مقدار ساختمون چجور باشه، سرویس کجا باشه، حمام، دستشویی. حدیث داریم پشت بوم و لزوم این چه حتی پشونم دیوار داشته باشه. منزل های بزرگی که استفاده های اجتماعی ازش نمیشه انتقاد کشیده. سقف اتاق چند متر باشه، یعنی چند متر ارتفاع سقف چقدر باشه. خونه ویلایی باشه یا آپارتمانی، ساختمان های کف بسازیم یا رویانوان بسازیم طبقه طبقه. گچکاری، مجسمه سازی تو خونه، تجملات، مفاسد آپارتمان، مسکن دادن به دیگران، آدم خونش رو اجاره بده به کسی که کار حرام انجام میده، داره کار حرام خونش رو اجاره بده، نادون خونه، کوچه ها و خیابون ها، فروش خونه به خاطر بدهکاری که اسلام اجازه نمیده بدهکار خونش رو بفروشه به خاطر پولی. این ها حرفایی بود که در جلسه قبل زدیم. جلسه قبل در این زمینه ها روایاتی گفتیم و بنا شد که این هفته هم ادامه بدیم. و اما بحث این هفته چی؟ بحث این هفته مسئله موضوع بحث مسکن و خانه، موضوع یک توجه دولت به مسکن، اصولا خدا خواسته شما زمین را از این بایر بودن و کبیر بودن بیارمش بیرون. نگیم فلان جا آب نیست، یکی از شهرهایی که آب کم هست نسبتاً به خصوص بعضی از سالها همین شهر خود ما کاشانه. خانواده های شهدای کاشان یکی دو سه هزار تا آب هم گرفتن، یک قطع زمین بسیار وسیع رو گرفتن و از خراسان دعوت کردن، زعفرون کاشتن. زعفرون آب نمیخواد، یعنی خیلی کم آب میخواد. یه نگر آدم خواسته باشه دلار زیر بیاره از زمین خشکم میتونه. با توجه به اینکه زعفرون زیاد هم هیچ مرتب زعفرون میده، یعنی یه مرتبه که ما میتونیم با یه برنامه ریزی از زمین های کم آب هم استفاده کنیم. قرآن گفته من شما را آفریدم که پاشید راستی زمین آباد کنید. استعنشأکم آیه قرآنه. انشاء میدونید چی؟ انشاء یعنی ایجاد. میگن فلانی انشاء بنویس، یعنی یه مقاله رو به وجود بیار. انشأکم خدا شما را انشاء کرد، به وجود آورد. انشأکم من الارض خدا شما را از زمین به وجود آورد. بعد چی خواست از ما؟ وَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا وَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، یعنی از شما خواست که زمین را آباد کنید. استعمار تو قرآن آمده یعنی آباد کنید. این هم که میگم فلان کشور استعمار گره مطمئن بس که چرج معنا شده، یعنی اصل استعمار خوبه در لغت. استعمار در لغت یعنی بیاین یه منطقه رو آباد کنید. مطمئن بس که جنایتکارای بیگانه به اسم آباد کردن اومدن و باستان سوال بود خراب کردن، این چلانه هم بس شد. مثل کسی که سه‌شنبه هر روز پول گم میکنه، این دیگه از روز سه‌شنبه هم بدش میاد. بابا روز سه‌شنبه گناه نداره، این بنده خدا تو همه سه‌شنبه بد آورده. چلانه استعمار از عمرانه، امره یعنی آباد کرد، استعمره یعنی خاص آباد کنه. منطقه خواستن آباد کنه خراب کرده. ببین که قرآن میگه چی؟ قرآن میگه خدا شما را آفرید و از شما خواست که شما زمین را آباد کنید. و حضرت امیر به حکومت میفرماید ولتکن نظرک فی عمارت الارض. ولتکن برنامه ریزی جوری باشه ولتکن نظرک، نظر تو در چی باشه؟ فی عمارت الارض، دلیل باشه که زمین رو بیشتر آباد کنی. یعنی خیلی نخواسته پول بگیری. آقا گاهی وقتا میگن آقا اگر اینجا در کن نظر تو در این باشه که زمین خونه‌سازی زیاد بشه، مزرعه زیاد بشه. ممکنه هم یه سیاستی باشه که نه، اگر اینجا مزرعه بشه یا خونه بشه یا پاساژ بشه این آقا پولدار خواهد. از هر چیزی این جوبه آب نخوره کل مزرعه رو خوش میکنه. میگن ما اگر اجازه بدیم به ایشون خواسته بشه این منطقه رو آباد کنه، یا پولدار خواهد شد. خب پولدار که شد مالیاتش بگیرید، خمس هم ازش بگیرید، باشم قرارداد دادم که مثلا در نرخ گذاری هم بکنید، کنترلش بکنید، اما یه کاری نکنید که این احتمالات رو بگیم که آقا اگر این زبون داشت میشه غیبت خواسته، پس این همه زبون ها رو ببارید. بابا زبونی که آزار بذارید مراقبت کنید که خوش نده. نظر تو این نامه به حکومت استان امیر المومنین به استاندار روان میسته، میگه استاندار خیلی مراقب نوش از مردم مالیات بگیری، تو که آباد کنید. نظر تو در این باشه که زمین آباد بشه، در این نباشه که خزینه دولت پر بشه. خزینه دولت خالی باشه ولی مردم همه به نوا برسن، به ذهنه که تو مالیات بگیری خزینه رو پر کنی اما مردم از ترس دست به کار نزنن. از بغض این که ایشون پول دار میشه فلج نکن، آزاد بذار. البته آزادی که ببینید ما دو تا قانون داریم، بعضی دو تا هم دیگه مثل لبه قیچی دو تا باید به هم بشه. یه قانون داریم الناس مسلطون علی اموالهم، این حدیث یعنی مردم تسلط دارن در مالشون، میخوان از مالشون پروگرام راحت بذار آزاد بشن، یعنی آزادی. این یعنی آزادی. یک حدیث دیگه هم داریم که لا ضرر چی؟ ولا ضرر فی الاسلام، یعنی اجازه نده یکی که پول داره و سرمایه داره از راه پول سرمایهش
یه برنامه‌ریزی کنه که دیگران رو فلج کنه، احتکار، بازار سیاه، نمیدونم هزار رقم کارهای دیگه. بعد این دو تا حدیث رو هم جمع کرد. اگر گفتن آقا اقتصاد اسلامی چیه؟ نبا اقتصاد اسلامی یه دیوارش اینه، از یه سم گفته آزادی، از یه سم گفته در این هست. مرزش اینه چه برنامه‌ریزی ضرری به دیگران نزنه. حالا به هر حال این مسئولیت سفارشی که در نامه 53 حضرت امیر محکم ساختن، در باره محکم ساختن هفته گذشته هم اشاره کردیم که برون اذا عمل احدکم عملا فلیتقنه. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید یکی توی کاری میکنه یتقن، محکم کاری بکنه، محکم بسازید، محکم بسازید. با تجملات مخالفه ولی با محکم ساختن موافقه. زمین قصبی در اون چی؟ اتقوا الحجر الحرام، از سنگ حرام تو ساختمان بپرهیزید. فانه اساس الخراب، این سنگ حرام رمز خرابی خانه هست. اشراف بر همسایه، در اون لا ترفع بنا اشفاق. آقا میگه آقا قیسی چی میخونیم؟ مگه تهرون میشه اشراف نداشته باشه؟ ما زندگی اسلامی رو میگیم، ممکنه به خاطر هزار عامل الان گیر کردن در یه زندگی که به قرآن حدیث قابل تطبیق نیست. اسلام اینو میگه. حالا هرچی کرده خب ما ممکنه خود فرسید که قبله خودم بره، گفت مثل خودتون یه کمی انحراف بده. حالا ممکنه ما بعد زندگی اون یه کمی انحراف داشته باشه. اون اسلام اینه. یه فرمان که لا ترفع بنا اچه اشراف بر همسایگان، لا یستطیل مستطیل استطاله طولانی، طولانی نسازید به بنا انسکنه فیعذیه به اشرافه علیه و صدهی منافذ الریح انه. چیزی ساختمون نسازید که جلو باد و نور برای همسایه گرفته بشه. و حق الجار، حق همسایه اینه لا ترفع بناءک فوق بنائه، بالاتر از اون نساز. فتصد علیه الریح، جلو نسیم را نگیرید. باز اسلام است، ممکنه شهرداری اجازه ساختمون بده. مثلا شهرداری ما هنوز قانون ضد اسلام داریم. مثلا یه جنازه افتیده، آدم میره ببینه چی بود، میگن یه بابا مثلا ببینم چی بود، میگن یه بسیاری از افراد یه موتوری ماشینی به سوتی میزنه، میگیم آقا برسنش به بیمارستان، میگه اگر ببرنش بیمارستان خودم یه خام افتیم. کدوم دین میگه اگر یک مظلومی داره خون از مغزش میده رحمش نکن به خاطری که اداره مربوطه شما رو مسئول میشناسه؟ به هر حال هنوز یه قانونهایی هست که دست پا گیره، با امید اینکه اینا یه زمانی برداشته بشه. نظافت تو خونه، امیرالمومنین فرمود نظفوا بیوتکم، خونه هاتون رو نظیف کنید. من حوش العنکبوت، تار عنکبوت تو اتاقا خونه ها نباشه. اصلا اسلام به نظافت خیلی اهمیت داده. یکی تو زلفاشو شونه نکرده و حضرت رو ایچه زلفیه، بعد فرمود زلف به گردنه تو حق داره. زلف هم حق داره فرمود، بله، نه فقط پدر مادر حق داره، زلف هم به گردنه تو حق داره. یا قشنگ شونه کن و روغن بزن، یا اگر حالش نداره از بیخ بتراش. این وسطه معطلش نکن که نه شونه میکنی نه میتراشی. اگر هر که زلف داره، مثلا افرادی که مرغ دارن تو خونه دارن، باید رها نکنن مرغو،
خم برو آنیت کن دارین زرف که میشونید دمر بذارید و بعد وقتی زرف رو شستید دمر گذاشید پارسه سفید روش بکشید و حتی حدیث داریم خانوما زرف ها رو نگن بگن باشه توب میشونیم شبونه زرف رو بشورن شبانه بشورن وقتی هم شستن زرف رو دمر بذارن و پارسه سفید هم روش بکشن گذاشتن رو که صبح آفته دمر نگذاشتن آفته پارسه نکشیدن روش آفته خاک رو برد نگذارید توشی در خونه باشه روایت دارید اونها رو زود رد میشن به خاطر که دیگه الحمدلله مردم ما از زیر تمدن به اونجا رسیدن که به این دستور عمل کنن یعنی اینها دیگه گفتن زشت تو سر و سیما بعد از ده سال چون مردم ما انشالله مراعات میکنن در خونه سفارش کردن دو اتاق رو برای نماز خونه بذارید که همیشه نمازاتون رو در یه جای مخصوصی بخونید حدیث داریم عایشه نقل میکنه میگه پیغمبر دستور داد فرمود این کنج خونه رو بذارید برای نماز یه گوشه خونه یه گوشه اتاق یه گوشه ساختمون مخصوص نماز باشه که در اون قسمت عکس نباشه مجسمه نباشه حدیثی که مثلا نبی داووده تمیز باشه پاک باشه نعمت سومعت المسلمه بیته خوب جای نماز خونه هست که انسان در خانهش محل باشه کان علی علیه السلام بیتون لیست فیه شیعون الا فراشون و سیفون و مذهب احسن احسن حضرت علی یه گوشه خونهش یه سجده گذاشته بود امیر المومنین یه گوشه از خونهش یه سجده گذاشته بود که در اونجا یه شمشیر بود یه قرآن بود یه سجده قرآن میخون نماز میخون شمشیر زندت میگر میگرفت از حق بخون که یعنی جانماز و شمشیر و کتاب قانون خدا با هم مثلا جیر ما اینه که مقدسین ما سجاده دارن اما شمشیر بعضشون نداشتن مگر همین وسیجیاتی که تو امتحان خوب امتحان دادن به هر حال کامل علی علیه السلام گوشه از خونه نماز خونه باشه بعد بشه بگه نماز خونه ساده باشه دارن گاهی وقتا بعضی از خانوما جانماز دارن اما بندگی بخچه حمام چیز کشه مهر یه وزر در یه وزر ناخونگی شونه نمیدونم تصویر کذایی یه پنج کیلو جانمازشون اینطوریه و نه وقت انقدر گلگوزی میکنن به خصوص عروسشون جانماز به قدر این جانماز عروس خانم گلگوزی شده که حضرت عباسی آدم جانماز دیوان میکنه تا السلام علیکم که گلاش سجاده ساده باشه محراب ساده باشه باز نگو آقا رسی تو داری برخلاف همه حرف میزنی همه علما محراباشون رو کاشیکاری کردن بسم الله الرحمن الرحیم نهج البلاغه میفرماید محراب نباید کاشیکاری باشه بگو همه مسجد خلافن همه مسجد ضد نهج البلاغه جای نماز باید گل نباشه چون حضرت رسول آمد نماز بخونه یه پرده گلی داشت به فاطمه گفت فاطمه غیری ها این پرده رو بذار کنار گل این سر نماز حواس منو پرت میکنه اسلام ناب اینه ساده امام نوشتن که مصلی تهران را ساده بسازید من در خط امام رو دیدم خوشون امام رو دیدم نوشتن که مصلی تهران ساده ساده باشه یکی از بلاهایی که بر سر جامعه ما اومد اشرافیگری تو مساجد بود ساده ساده چمار خونه یه دوی ساده ای حالا چون اونجا نماز کن فردا یه نفر پا میشه یه قالی مخمل یه سجده از مکه یکی از مکی اردالا یکی از امام رضا یه از چیزی درست میکنه که خود نماز کنش ساده ای ساده سفارش شده در برای زیبایی در اسلام داری من حرمه خانه زیبا باشه با سفید رنگ خانه سفید باشه سبز باشه آبی باشه این رنگ ها رنگ های خوبیه در اسلام این رنگ ها مورد سفارش شده برخلاف رنگ سیاه رنگ سیاه مورد انتقاده سبز آبی زرد کمرنگ این رنگ هاییه که هم برای چشم خوبه رنگ سرخ خوب نیست حتی یه قافله شوفری داشتن میرفتن
حضرت فرمود که قافله شطور مالی چیه؟ گفتم مالی ما. فرمود چرا پارچه سرخ انداخته روی شطور؟ میگه نمیدونی نگاه کردن به سرخ در روح آدم اثر سو داره؟ بگو برگرد شنون دوید که شطور رم شد. حدیث داریم رنگ سرخ سفارش نشده اما سفید و آبی و اینها سفارش. مسئله هنر، حضرت امام فرمود ما با هنر وقتی وارد شدن در بهشت زهرا، روز اولی که 22 بهمن بود در بهشت زهرا، فرمود ما با هنر، با صنعت، با علم مخالف نیستیم، با فساد مخالفیم. خداوند آسمونش رو زینت کرده، بارها تو قرآن گفته زین السماء الدنیا، من آسمون رو زینت کردم. حالا که اگر خونه شد در حدی که به تجملات و اسراف نکشه، آرایش طبیعی و غیر مضر بود، مانعی نداره. جهت اتاقها اصلا شهرسازی اسلامی چه خوبه که ما همه جهاتمون قبله باشه. مگه نه اینکه گفتن وقتی هم میشینی، حدیث داریم وقتی هم میشینی، وقتی حضرت میشست، حدیث داریم حضرت رسول هر وقت هم میشست به طور کبیر رو به قبله میشست. تو اتاق که میشست یه دم میشست که رو به قبله باشه. شما غذایی هم که میخوری وقتی حلال بخوری که گوسفندش رو به قبله زیر کرده باشن، نماز رو به قبله، گوسفند رو به قبله، جنازه رو به قبله. اصلا من جهت کارم، اصلا شهر اسلامی خیابوناش یه جوری باشه که خونه جهان جهتش قبله‌ای باشه. جهت خونه رو به نور باشه، رو به قبله باشه. فروش خونه، حدیث داریم وقته کن دارو که اول ما یبتا و آخر ما یبا. اشاره شد اول کلی که به اونا گیرشون میاد خونه بخرن، به آخرین چیزی که میفروشن خونه باشه. چه هفته گذشته گفتیم وقت این حدیث هم داریم که من با اقره دارم من غیر ضرورتن تلف الله علی ثمنها ها طالفن یسلفه. چه تیجای بی جهت خونه که بفروشه، خدای یک کاری میکنه که پولش هدر بره. در فروش خونه سرعت به خرج ندید. کاخسازی در اسلام، اول کاخی که در اسلام ساخته شد کاخی بود که معاویه ساخت. در اسلام اولین شخصی که کاخ ساخت معاویه کاخ ساخت و اولین کسی که به کاخسازی اشکال کرد بگید ابوذر بود. و بین ابوذر و معاویه درگیری شد، کتککاری شد و بعد ابوذر تبعید شد به خاطر انتقادات. اسلام با کاخسازی مخالفه. بعد اینجا یه آمار نوشتن چیاد کاخ داشتن و اصولا ادهی که زنگ جمل را را انداختن به خاطری بود که آمدن گفتن که ما خلاصه با این حقوقای قانونی زندگیمون در نمیره، میتونی اگر حکومت رو به دست گرفتی سبیل ما رو سبایی شرف کنی با تو هستیم. فبود نه، شما با من فرقی نمی کنید. حقوق اجتماعی خب واقعا همطور در حقوق اجتماعی فرق نمی کنه. دیشب من منزلمون مهمون داشتم، قرارمون 6 بود، من 6:30 رسیدم. مهمانمون به من گفت که چرا دیر آمدی؟ گفتم والا جلو رام همچین شد و همچین شد دیر اومدم نیم ساعت ببخشید. گفت یه سوال می کنم. گفتم بخشید. گفت شما اگر با مقام معظم رهبری قرارتون سر 6 بود چه میکردی؟ گفتم اگر با آیت الله خامنه‌ای بود سر دقیقه میرسیدم. گفت پس پیداست که تو به من اهمیت نمیدی. و بگم من و شخص امام زمان از نظر حقوق اجتماعی چی؟ یکی هستیم. تو دل کردی با من. گفت خب ببخشید. در حال گفت نه، من میخواستم به تو بگم که یه جایی وقتا مثلا ما خیال میکنیم که من خودم همینطورم، که مثلا خیال میکنیم حالا این زراعتشه رو نگفتیم 8 ماه امشب تورینی، گفتیم امشب میان 10 شب دیگه آمدیم تورینی، حالا این شاگردمونه، این مثلا خیال میکنیم اگر یه کسی بود که خودی بود حالا فخر داریم تورینی. این حسابی دیشب یه سیلی اخلاقی محکم به ما زد. گفته اگر با فلان مقام رسمی یا فلان مقام محبوب قرار داشتی تأخیر نمی کردی. بلی همین اصلا شما بسر رفیقی این حساب بشه. ولذا یه حدیث هم بخونم. حدیث داریم پدرها تو خونه و بچه‌هاشون خیلی خودمونی نشن. ضمن اینکه لبخند بزنن، اخمو نباشن، پدر با بچه لبخند بزنه. اما تو نمی‌شه مثلا هر کاری می‌خواد دور بچه بکنه، بجای بچه‌مونه. اگر پاش درد نمی‌کنه، روبروی بچه پاشو دراز می‌کنه. پدر روبروی بچه پاشو دراز می‌کنه. به هر لباسی بشینه. بگه آقا این بچه کوچیک ما مثلا با هر زیر تولینی می‌خوام بیام بیرون. به هر فرانی. در اداره بزرگم تو خونه به حجاب داشته باشه. این تو نیست حالا ما خارو برا بریم. ممکنه خارو برا در توی خونه باشن. اما جنون حق داره با هر لباسی بیاد بیرون تا خواهر بزرگ داره. سزای سبز. حدیث دونیم که سلافتون یجلبن البسر. دو چیز دلشاد می کند اونا. یکی سبزیه. یکی آب، یه چیشم شکل زیبا. از سبزی و آب میشه استفاده کرد که سزای سبز در مسکن لازم. سزای سبز مطابق در سزای سبز در این که جهت سبزیکاری یا چی باشه این خودش یک ارزشه که ما جهتمون هم جهت دکور نباشه. حضرت رسول گاهی که مسابقه به وجود میورد بین اینا که بازی میکنن، هر که برنده میشد، الان تو توپ بازی ها و اینها یا یه سکه میدن یا یه کاپ میدن یه چیز این چیزا، یه چیز دن. حضرت رسول چه میکرد؟ دو گروه که ورزش میکردن، اون که برنده میشد درخت خرما میداد، یعنی جایزه هم یه جایزه میداد تولیدی، جایزه مصرفی نمیداد که آدم فقط بده تاخته اتاقش. گردن مثلا جازه رو میگیره تخته اتاق میذاره، هیچ فایده نداره، فقط برای خودش به اونا که من اینو برنده شدم. جوایز ورزش هم جوایز تولیدی باشه نه جوایز مصرفی. اگر دنا باشه ما از جایزه هم اینطور استفاده کنیم. ما یک تو دانشگاه یه حرفی هست، حالا شما دانشجو هست بهتر میدونید، میگن بورسیه. در اسلام ما بورس داریم میدن که یعنی پولی میدن خرج دانشجو میکنن، درست میگم؟ بعد که ایشون به حقوق رسید پس میده داره. این بورس تو اسلام داریم یا نه؟ بله داریم. حدیث بورس داریم که وقتی مسلمان های مکه تحت شکنجه کفار قرار گرفتن هجرت کردن آمدن مدینه. پیغمبر به مردم مدینه سفارش کرد یا مردم مدینه خودشون به خاطر تربیت اسلامی تو عمل کردن، حالا نسبت به پیغمبر ندن. بگه مردم مدینه این کار شد به فرمان پیغمبر یا خودشون. افراد مسلمان های مدینه هر کدوم چند تا میش داشتن، به افرادی که هجرت کرده بودن هیچی نداشتن و کنار صفه نشسته بودن فقرا بودن، اینها که میش داشتن یکی دو تا میش به بینیشاه بورسیه دادن. گفتن شما این میشها داشته باشید، از چی رو فعلا ارتضاع بکنید که نمیرید از گرسنگی، بعد در اثر زادبر از وقتی کارتون چاق شد به تو میشه منو بسیاری از فقرا چه چون وقتی اینا چه میده من مکه تجار مکه نمیداشتن که اساسیه بیارم مدینه. میگفتن تو شهر ما پول دار شدی، حالا مسلمونی میخوای بریم مدینه برو، ولی ما پولی که تو شهر ما پیدا کردی نمیدونیم پولات هم برداری نداری. تمام افراد پولدار وقتی میخواستن هجرت کنن مجبور بودن دست خالی هجرت کنن. بسیارشون هم فقیر بودن، بعضشون هم پولدار بودن، ولی در هر حال در مدینه همه فقیر بودن. خدا انشاءالله قسمت تو کنه، آل سعود انشاءالله نابود بشه. شما برید مکه، در مکه مسجد پیغمبر یه صفه صفه 45 متره، یه نیم متر بلندتر از مسجده. کنار مسجد پیغمبر یه صفه فقرا که میآمدن رال جای نداشتن کنار اونجا میشستن. بعد از نماز افراد میمدن گفت آقا شما بره خونه ما، اونم میگفت بره خونه ما. اینا رو یه تدوره میکردن، یعنی تقسیم میکردن. به هر حال مسئله بورس بوده در اسلام، یعنی پولدارای مدینه به فقرای که هجرت کردن یکی دو تا میش میدادن، بعد از چند تا سوالش خوب بشه میشه رو پس میگرفتن. بله فضای سبز داریم، مطبق سبزم نه معنی چمن و دکور باشه. اخوان پذیرایی حضرت بریم به کل شیئن زکات، برای هر چیزی زکات و زکات دار بیت و زیافه، برای هر چیزی زکات، ولی زکات خانه اتاق پذیراییه. مثلا در اتاق پذیرایی بعضی جمله رو بگم، بعضی خونه یه اتاق خوب داره، چه آفتاب داره دو بزرگه، اینو میگم اتاق پذیرایی. این زن و مرد صاحب خونه، این بچه های مظلوم را تو اتاقش نور نداره، آفتاب نداره، کوچیکه، یه عمری زرد میکشن، داره که یه وقت میبینی آخر ما یه ست یه نهمون میاد. پذیرایی از خانم واجب، پذیرایی از مهمون مستحب. یه وقت به خاطر مستحب پدر مادر بچه رو در نگیرید. در اینجا یه قصه بگم، یه مهمون آمد خدمت یکی از علما، این آیت الله العظما نظر هواش خیلی داغه، اتاق آیت الله دو تا داشت، یه اتاق آفتاب داشت یه اتاق سایه. چون هوا داغ بود خانمش رو دو تا اتاق سایه زندگی میکردن، خانمش هم مریض بود. فوری مهمان آمد، مهمون آمد آیت الله گفت حاج خانم شما برید دو اتاق آفتاب بل داغه، بلن مهمون اومده شما دیگه به دو اتاق مهمون میاد. مهمون آمد آقا من مشتاقه دیدار بودن، متشکر خدا حفظ بکنه، گفت آقا من در خدا آمدم دیدن شما. گفت خیلی ممنونم، ولی یه چیزی به شما بگم، اگر به خاطر خدا آمدی من عالم رو ببینی به خاطر خدا زود پاشو برو. گفت چرا؟ گفت وقتی شما آمدی من زنم مریض بود، دیدم مهمون اومد فوری زنم اتاق آفتابش کردم، الان زن مریض تو اتاق آفتاب پنجاه درجه نجف میسوزه، شما منو دیدید زودتر میشید ببینید که زنم دو مرتبه بیاد اتاق سایه. اگر گفتن اتاق پذیرایی معصوم رفتم تو خونه یار، رفتم تو خونه ها که یک اتاق با نور بزرگ آفتاب رو باشه، این اتاق به خاطر که در بزرگش قلب میتنن و این بچه های بیچاره انگار تو زندان هم مهمن مستحب به از زن و بچه خلاصه. یکون میشه این زکات، برای هر چیز زکات و زکات دار به تزدیر. حدیثی داریم که علی علیه السلام فرمود زخارف الدنیا تفتد العقول الضعیفه، در خونه ها تجمل نداشته باشید به خاطر که خونه های مجلل عقول ضعیفه را تفتد، یعنی به فساد میکشونه، مردم رو بله قربانگو بار میاره. خانه مجلل افراد عادی را تار و پود روحشون رو متلاشی میکنه. خانه خراب، حضرت بگیم که سلاستون لا یجیبه هم ربک رجل نزل بیتن خربا، زندگی در خانه خراب ممنوع. در زدن، این کار که خونش امنیت باید داشته باشه، چطور حق نداره بدون در زدن. اگر یکتون به شخص گذشته در زدن پیغمبر گفتن که وقتی میخواست داره بزنه رسول خدا میرفت کنار رو مستید همچی داره میزن. حالا بگذاریم از این که این زنگای درخونه است به فلسفه که من دو سال پیش زنگ درخونه رو گفتم. در دنیا دو رقم زنگ داشتن، یه زنگ حلقه‌ای داشتن همچی بود چه می‌زدن، یه زنگ چکشی داشتن مثل قشکن. این زنگ چکشی چه حالتی داشت؟ این زنگ چکشی چه حالتی داشت؟ اون زنگ چه حالتی داشت؟ برنامه این بود که مرد چون می آمدن اون زنگی رو می دیدن که مثل قشکنه، تو که تیزی تو خونه بود می فهمید اون زنگی، می فهمید مرده، مرد می آمد در با می شه. اون زنگ حلقه اینو زنگی می آمد اون داره می ده که در مرد مرد نیاد، برای که لبه در لبه در خونه تماس های غیر سیعت نگیره، زنگ ها الان زنگی که میزنه شخصی زنوار بش یکی شده زنگی در خونه. و در این که حالا بعضی از این دلمشون بدتره، اصلا پیازه نیستن زنگ بزنه، همیشه تو خونه تو ماشه بوق میزنه، که یعنی همه خونه های همسایه ها اگر که تو در خونه یه نفر کار داره و به خاطر که بوق میزنه همه منطقه رو اذیت میکنه، اون دیگه جوابش به خودش. زنگ زدن و در زدن و یا الله گفتن. ماجرای سماره رو نمیدونم شنیدید یا نه، نامردی بود
یه درخت خورما داشت توی باغ، همش به خاطر یه درخت سرزنه میرفت تو. صاحب باغ کل باغ مال منه، بیا انصاف، تو یه درخت خورما داری، تو به خاطر یه درخت همش سرزنه میزنه بچه ما حجاب ندارن. گفت نه خیلی، یه درخت خودم منم داریم، ما شریکم، من میتونم بیام. هر چه اسمش که چرا آقا یه درخت رو بفروش یا اجازه بگید در بزن، گفت الا والله بود من خواستم خواهم خیلی جردن کلوفتی کن بستر به حضرت رسول، من حضرت خواستش آقا یه درخت رو بفروش، گفت نمیفروشم. گفت دوبله بفروش قیمت جرم، گفت نمیفروشم. در روز ده تا درخت معاوضه کن. گفت بابا من رسول الله هم، تو درخت رو بگید بفروش، من ضامن میشم تو بهش به تو درخت بدم. گفت نمیخوام. جماله خیلی مرد نانجیبی بود، با پیغمبر لجبازی کرد، با امیر المومنین لجبازی کرد، با امام حسن مجتبی لجبازی کرد، آخرین کار کنم اونه که اومد امام حسن کربلا بکشه، جزء لشکر یزید بود. یک نانجیبی طوری بود. بالاخره رسول خدا فرمود آب زندگی درخت که بکن بندوست تو کوچه، که لا ضرر و لا ضرار. مسئله در زدن مسئله مهمیه که اسلام سفارش کرده. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی یذکر. حالا چجوری الله بگیم؟ همین یا الله چه میگیم؟ در حدیث بگیم با الله اکبر، چون حالا فرق نمیکنه با یا الله. مسئله دیگه نگهداری حیوان تو خونه. اسلام سفارش میکنه حیوان تو خونه باشه، حالا محیط زیست اجازه نمیده، باز کار به محیط زیست نداریم ما، چون خونه تنگ مزاحمه. تو اسلامی که میگه تو خونه مرغی، کبوتری، گوسفندی نگهداری، همون دینیه که میگه حیات خونتون هم وسیع باشه. یعنی اول میگه خونتون وسیع باشه، بعد میگه تو خونه وسیع حیوان هم نگهداری. سعج تو خونه بودن سفارش شده که سعج تو خونه نباشه، روایت شیعه و سنی نقل کردن. ساختن کارونسرا، ساختن مدرسه، بیمارستان خیلی سفارش شده. روایت زیاد داریم برای مسجد سازی، مدرسه سازی. البته الان ما مسجد کم بود نداریم، الان مدرسه کم داریم. الان ساختن مدرسه از ساختن مسجد ثوابش بیشتره. بعد معوا دادن به دیگران، کسی که خونه داره به خونه یا دیگران معوا داده. دسته داریم از خانه علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا که اشاره شد که وقت چمه. و بعد میاد ولدار الاخرت و خیران و ابقا. این خونه ها همش خونه سیکل ساله، خوش به حال سیکی چه سعی کند از اینجا از دنیا مزدعت الاخره. این خونه چیزی نیست، خونه مهم اون خونه است. همه تو که در مزرعه باید دانه سالم باشه، زمین سالم باشه، آبیاری دقیق باشه، نور کافی باشه تا دانه رشد پیدا کنه. ولدار الاخرت و خیر و ابقا. امیدواریم که ما بتونیم جمهوری اسلامیمون همه چیزش اسلامی باشه. بذاریم مثال بزنم. سر خیاطی خریدید یا سرویس ملامی؟ سرویس ملامی هم دوست بزرگش آقا کارخونه باشه، هم اون ظرف کوچیکش. چرخیاتی رو جعبه چرخ آرم کارخونه هست، رو پیچکوشیش هم آرم کارخونه هست. جمهوری اسلامی یعنی باید خونه سازش هم اسلامی باشه، بیتش اسلامی باشه، ورستن چرخش اسلامی باشه. اصلا باید آدم وقتی نگاه میکنه همه چیز باید اسلامی باشه. اما ما متاسفانه به خاطر هنر معماری خونه هامون رو غربی ساختیم، زن و مرد مخلوط شد، گرفتار آپارتمان نشینی شدیم. آپارتمان نشینی که هفته گذشته مفاسدش گفتم، تو آپارتمان نشینی چه مفاسدی، چه تجسسایی، چه مزاحمت هایی، زندگی هایی که تو شعرهای بزرگه. این زندگی ها زندگی اضطراریه، ما بل اضطرار زندگی هستیم. چه که اگر بکه 400 تهران زندگی کنه به طور معمول، البته بعضی کمتر بعضی بیشتر، به طور معمول کسی که در تهران زندگی کنه 24 ساعت 3 ساعتش تو ماشینه. هر تهرانی به طور متوسط، حالا بعضی 5 ساعت بعضی 2 ساعت، هر تهرانی 3 ساعت تو ماشینه.
سه ساعت یک هشتم 24 ساعته، یعنی یک هشتم عمر تو ماشینی، یعنی که یعنی 80 سالای تهران 70 سال عمر میکنه، 10 سال عمرشون. زندگی ما در شهرهای بزرگ زندگی آرام بخشی نیست، زندگی مضطربانه ایه. به همین خاطر در شهرهای بزرگتر مصرف قرص های آرام بخش، آمپول های آرام بخش، امراضی که در اثر هیجان و ضعف اعصاب پیش میاد در شهرهای بزرگ بیشتره. جاهایی که خانه بزرگه، اتاق بزرگه، فضای بزرگه، جاده بزرگه، منطقه خلوته، بسیاری از عوارض هم کمتره. با امید این که یه مقداری قرض‌دهی خانه هم کسیم که آقا من میخوام خونم مثل فلان چطور خونه آخون باید یه جور باشه، او باید یه جور باشه، هر چیزی باید یه جور زندگی کنه. خیلی این که آقا این نقشه استاندارده، تمام اروپایی طوری میسازن، ایتالیایی طوری میسازن، آلمانی طوری میسازن. شما ببینید چه جور راحتتری، هر جور راحتتری همونجور باید خودمونو، چون در مسکن، مسکن این محل آرامش، خونه های ما الان بسیاری آرامش نیست، یه خوابگاهی اضطراری. پس ما در ایران در شهر بزرگ خانه نداریم، خوابگاه اضطراری داریم. با امید روزی که خوابگاه اضطراری تبدیل به خانه آرام بخش بشه. ولی همه این حامل دنیا ولدار الاخرت خیران، خدایا اون خانه ابدی و بهشت، خانه همیشگی ما را خانه آرام بخش ما قرار و توفیق به ما بده در این زندگی. حرکاتمون از خونه سازی تا عبادت، تا تحصیل، تا تدریب، تا کار تجارت، تمام حرکاتمون جوری قرار بده که همه اینها مقدمه رسیدن به اون دار آخرت باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.